فاطمه معصومه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ایزد منان. سلام و درود به همه شما بزرگوارانی که با نشان کوثر از رادیو معارف همراه هستید. من کرمی هستم و صدای من رو از میدان آستانه در مجاورت حرم کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر قم میشنوید و بسیار مفتخرم که بنا هست با زائران این بیبی بزرگوار هم کلام بشم. درباره رابطه حضرت معصومه سلام الله علیها و برادرشون امام رضا چی میدونید؟
میدونم بالاخره ایشون داشتن میرفتن به دیدار برادرشون که تو راه بیمار میشن و زمانی هم که وفات پیدا میکنن، حالا به نقل روایتیه که خود امام رضا و پسرشون امام جواد میان ایشونو دفن.
این که خیلی به هم وابسته بودن و این که حضرت معصومه اومدن که مکتب امام رضا رو به اهل تشیع بشناسونن و این که دشمنا اجازه ندادن و بین راهشون رو شهید کردن.
امام رضا علیه السلام و هم حضرت معصومه سلام الله علیها، اینا اینقدر همدیگه رو دوست داشتن، همدیگه رو می‌خواستن که اگر ما به جان اینا قسم بدیم اصلا ردخور نداره شفاعتشون.
تا اونجا که من میدونم حضرت معصومه وقتی که از شهرشون حرکت میکنن که بیان به زیارت امام رضا برادرشون، چون وقتی پدرشون از دنیا میرن امام رضا خب تربیت و بزرگ کردن ایشونو به عهده میگیرن دیگه، خب یه رابطه خیلی صمیمی داشتن، یعنی به نظر من علاوه بر برادر و خواهری یه جورای پدر فرزندی بوده.
این که همیشه رابطه برادر و خواهری یه رابطه خیلی عاطفی عمیقیه، هر کی که یه خواهر کوچیک داشته باشه، یه خواهری که یه برادر داشته باشه، ولی خب اینا آدمای معمولی نبودن مثل ما، اینا اولیای الهی هستند. محبت اینا خیلی بالاتر از این محبتی که ما درک میکنیم توی این دنیا.
دلهاتون رو روانه حرم بی بی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کنید، زیارتتون قبول و خدا نگهدار.
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه.
معصومه نگین ایران است که در قم شهر اقامه می درخشد. معصومه ذریب بالای ارادت به ولایت است. معصومه قصه بلند مدینه تا مشهد است. درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نشان کوثر. همچنان در خدمت شما ایم و در محضر حجت الاسلام و المسلمین الیاسی که از موضوع هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نکته هایی رو مطرح میکنند. جناب الیاسی در خدمت شما ایم.
خواهش میکنم. عرض کردیم که هجرت یعنی یک حرکت هدفمند. قرآن هم از بعضی از هجرت ها تمجید میکنه و برخی از کسانی که هجرت نکردن و دین خودشون رو با هجرت حفظ نکردن اونها رو مذمت میکنه.
بله.
بنابراین روی کرده به هجرت یک روی کردیست که اولا باید به خاطر خدا باشه، اما انگیزهای متفاوتی داره. یه بخشش ممکنه هجرت اقتصادی باشه، یک کسی برای شغلش برای بله. کارش بره، یک کسی ممکنه هجرت علمی بکنه برای تحصیل بره، هجرت اجتماعی بکنه از منطقه ای که آب و هوا نیست، جغرافیایی زندگی، آب، شرایط خاک مساعد نیست، بره به جای دیگه.
بله.
مثلا بعضیا بیماری هایی دارن که باید در یک منطقه دیگر زندگی بکنن. همه اینها عواملی است که البته با هدف رضایت خدا باید باشه. قرآن میفرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. اگر کسی از خانه خودش حرکت بکنه بره و هدفش خدا و پیغمبر باشه، اگر حتی به اون هدف نرسه و در بین راه از دنیا بره، اجرش رو خدا میده.
بله.
پس ما هجرت علمیمون به خاطر خدا باشه، هجرت اقتصادیمون به خاطر خدا باشه، هجرت اجتماعی جغرافیایی هر چه میخوایم انجام بدیم برای خدا باشه. اگر این گونه باشه خدا در اون قدم ما، در اون حرکت ما هم برکت قرار میده.
بله.
یعنی اگر من حتی هجرت علمی میخوام انجام بدم، هجرت برای کار، 700 سال پیش یک عالمی از همدان به هند هجرت کرد و وقتی رفت اونجا به هندوستان شرایط زندگی مردم رو دید، بعد از بازگشت دو نفر از طلاب رو به همراه عده‌ای از آدم‌هایی که حالا ما اسمش رو می‌ذاریم مستشار اقتصادی یعنی بنا، گچکار، معمار، آهنگر فرستاد و پایه‌گذار تشیع در اون منطقه شد. ببینید این چه برکتی رو قرار داده. هجرت حضرت معصومه از این حیثه که حالا برکتش رو ان شاءالله عرض می‌کنم خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم که مشتاق‌تر شدیم که از هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیشتر بشنویم. همچنان در خدمت شما ایم با برنامه نشان کوثر از رادیو معارف.
اشفعی لنا فی الجنه.
صبح روزی که قدم بر سر این خاک گذاشت، آفتاب از قدمش بود که بالا می رفت.
آفتاب از قدمش بود که بالا می رفت.
14 مرتبه تکرار شد و فاطمه شد و از آن پس همه گفتند که زهرا می رفت.
که زهرا می رفت.
اشفعی لنا فی الجنه.
خدا رو شکر میکنیم که همچنان در خدمت شما شنوندگان محترم داریم. از شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگیم و در این برنامه به برکاتی که در هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وجود داره داریم میپردازیم. نکته هایی رو در قسمت های گذشته از زبان حجت الاسلام بر مسلمین الیاسی شنیدیم که این بحث رو استاد در این بخش هم ادامه میدن. بفرمایید استاد.
عرض کردم که هجرت اگر به خاطر خدا و پیغمبر باشه و بعد البته به خاطر امام، برکات عجیبی هم داره. امیرالمومنین میفرماند که اصلا لا یقع اسم الهجره علی احد الا به معرفت الحجت فی الارض. اصلا هجرت این اسمش، البته وقتی میگیم در منظومه معرفتی شیعی است،
بله،
تحقق پیدا نمیکنه مگر اینکه حجتت رو بشناسی و به خاطر رضایت اون قدم برداری. فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر. قطعا حرکت حضرت معصوم سلام الله علیها هجرتی است که با معرفت کامل به حجت خدا روی زمین در عصر خودش شکل گرفت.
بله.
اونم حضرت رضا سلام الله علیه. حضرت معصومه ای که به خاطر شاید از قربت بیرون آوردن برادر و امام خودش حضرت رضا علیه السلام حرکت میکنه، چون مأمون امام رضا رو تک و تنها از مدینه خارج کرده و حضرت به همراه بعضی از عمال، نه خانواده، نه برادران، نه اطرافیان، نه فرزندشون، نه تنها آمدن به سمت مرو، اونم دورترین نقطه حکومت اسلامی مأمون. خب پس حضرت معصومه سلام الله علیها این سختی راه و سفر که گفتن آقا 52 منزل بوده، یعنی دو ماه این رفتن طول میکشیده، حضرت حرکت میکنن تا این قربت و این مظلومیت امامشون رو کنار بگذارن. خب البته در بین راه با اتفاقاتی که میفته که حضرت نمیتونن این مسیر رو ادامه بدن و بنا به اراده الهی به قم میرسن. وقتی به قم میرسن و در این سرزمین و در این خاک وفات پیدا میکنن و دفن میشن، وجود حضرت میشه مایه خیرات و برکات. یعنی از همون سال سرزمین قم که در روایات اینقدر مورد تاکید قرار گرفته بود، به برکت وجود حضرت معصومه سلام الله علیها میشه محل حضور شیعیان ناب، عالمانی که در این جوار آمدن پا گرفتن تا بدین روز که وقتی نگاه میکنی میبینیم که این مزار مثل یک خورشیدی تمام جامعه شیعه در کل دنیا رو امروز گرم کرده و ام القرای تشیع شده. این همون آیه قرآنی که عرض کردم خدمتتون که فقط وقع اجره علی الله، این اجر دنیویه. اجر اخروی حضرت معصومه سلام الله علیها رو هم که یک نمونه شفاعت هست انشاءالله در قیامت خواهیم دید و ما هم شامل این شفاعت خواهیم شد
به لطف خدای متعال. خیلی متشکرم از شما جناب استاد الیاسی عزیز، خیلی استفاده کردیم. پس خوبه که وعده برنامه بعد رو هم به شنوندگان محترم بدیم که در مورد چه موضوعی می‌خواید صحبت بکنید جناب استاد.
همین بحث هجرت و عزم وجودتون که مسیر حرکت حضرت رو ان.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم. پس ما منتظریم که در برنامه بعد هم از برکات هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیشتر بشنویم. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه رسیدیم. ضمن تشکر از حجت الاسلام و المسلمین الیاسی، کارشناس خوب برنامه، از حضورتون مرخص میشیم و تا سلام دیگه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم. التماس دعا و خداحافظ.
سلام و ایمان و یقین، درود خوبان زمین، به دختر فضیلت کوثر، گل بهار موسی جعفر، گل بهار موسی جعفر. معصومه ولایت ره بانوی اسمت معصومه ولایت ره بانوی اسمت.
تلفن همراه شما رادیوی شما
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم؟ میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران،
ایران، ایران،
ای جان جان من،
ایران، ایران،
نام و نشان من،
دریا، صحرا،
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه به احترام ایران است که تقدیم شما میشه. امیدوارم بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره برید. ما در این برنامه میپردازیم به فرهنگ تولید و کار و شعار سال، یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، محور بحثای ما در برنامه به احترام ایران هست. در ابتدا صلواتی میفرستیم بر محمد و آل محمد. برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، محمد، محمد.
به نام یکتای بی همتا، محضر شریف شما شنوندهای خوب برنامه به احترام ایران در بخش گزارشی، سلام و صبح بخیر عرض میکنم. آرزو میکنم هر کجا که هستید لحظات و اوقات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. دعوت میکنم که شنونده بخش گزارشی امروز باشید. نقش نظام اداری در فرهنگ تولید و جامعه چیه؟
خب مسلماً خیلی تأثیر داره. خب مسلماً اون کارآفرین میره داره میخواد یه مجوزی یه چیزی بگیره، ولی خب وقتی ارزش براش قائل نیستن و اینکه بها نمیدن بهشون، بنده خدا اون کارآفرین هم هی دل سرد میشه، هی چوب میکنن لای چرخش به اصطلاح. ولی خب به نظرم همه کارا سختی خودش رو داره، ولی خب این سخت تره، یعنی یه همت مضاعف میخواد که و یه علاقه ای باید آدم داشته باشه که واقعا بتونه تو این راه ثابت قدم باشه.
حالا کسی که میخواد یه کار مثلا تولیدی را بندازه باید مجوزات زیادی رو هفت خان رستم رو طی بکنه تا به این رنده خدای مجوزی بدن تا کار بکنه. خب این باعث میشه خیلی ها دیگه دل سرد بشن، دنبال این کار نرن.
به نظر من خب از دو بعد میشه بهش نگاه کرد. بعضی وقت چوب لای چرخ میذارن و حمایت کافی رو نمیکنن. بعضی وقت هم به کسایی مجوز میدن که اونا باز عملکرد خوبی ندارن، اون نظارت کافی رو کارشون انجام نمیدن. مثلا
خب نظام اداری از یه طرف این کارهای اجرایی دستشه، خب الان یه نفر بخواد کارآفرینی کنه، خب مثلا نیاز اولیش وام گرفتن، خب اینو نمیدن، واقعیتش اینه.
خب نظام اداری با برنامه‌ریزی صحیح و برنامه‌ریزی خیلی خوب میتونه این مسیر رو به مسیر درست، اون مسیر رو به قلتک بندازه و این حرکت رو ایجاد کنه، انگیزه رو ایجاد کنه تا بتونن یه پیشرفت برای خود کشور باشه.
اشتغال آفرینی با همین شرکت های دانش بنیان به دست خواهد آمد. یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت ها رو به وجود بیاریم که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شدند نشیم، اشتغال هم زیاد خواهد شد. گفتم خطاهای گذشته، ما در دولت های مختلف طرح هایی با نام های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی رو در اختیار افراد بذاریم برای که تولید بره بالا. تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود، همه این طرح‌ها ناموفق بود. پول پاشی کردن و بی ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید، باید خیلی با دقت و مطالعه و کار درست باید انجام بگیره و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکنه.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه به احترام ایران که تقدیم شما میشه. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با کارشناس محترم و مهمان ارجمند جناب دکتر محمد باقر صدقی، پژوهشگر و معاون ارتباطات مرکز پژوهشی مبنا، که در استودیو ضبط برنامه به احترام ایران در کنار ما هستند. جناب دکتر صدقی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون در رادیو معارف و مردم شریف ایران و شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام و عرض ادب دارم در خدمتم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. انشالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوب رو با هم دیگر داشته باشیم. خب آنچه که پیرامون موضوع فرهنگ تولید و کار در جلسات گذشته پیرامونش صحبت کردیم، نگاهی داشتیم به گذشته ایران و اسلام در رابطه با بحث کار و کارآفرینی، آسیب شناسی کردید برامون اینکه چی شده در مقاطعی از تاریخ ارزش کار و کارآفرینی در کشور ما کم شده، کم رمق شده، کم فروخ شده. همچنین نگاهی کردیم به غرب و اینکه در کشورهای غربی بحث کار خیلی اونجا جدی هست، این فرهنگ کار و کارآفرینی که اونجا وجود داره دلیلش چی هست، و همچنین نگاهی داشتیم به نهادهای فرهنگساز از جمله آموزش و پرورش که نقش بسیار مهم و بسزایی دارن در تولید فرهنگ کار در بین خلاصه دانش آموزان و حتی در مقاطع بالاتر هنگامی که فرد پا به عرصه اجتماع میذاره و میخواد وارد بازار کار بشه. خب قطعا آموزش و پرورش خیلی مهم است. جناب آقای دکتر صدقی، هر کسی که بخواد وارد فضای کار بشه و حالا کارآفرین باشه یا در هر صورت جای مشغول به کار بشه، خواه ناخواه با نظام اداری سر و کار داره. نظام اداری هم پیچ و خمای خاص خودش رو داره، بعضی مواقع تسهیلگری های خوبی داره، بعضی مواقع میبینیم که موانع جدی رو بر سر راه قرار میده. نظام اداری ما چه نقشی داره در فرهنگ تولید و کار؟
بله، من خدمتتون قبل از این که وارد این بحث نظام اداری در و رابطه اون یا بگیم چالش بگیم بهتر، امروز که این برنامه شاید چالشی بشه با بحث تولید و کار.
بله.
ببینید، این مقدمه خیلی دو خطی بخوام خدمت رو عرض کنم، اینه که تولید کنندگان ما، کارآفرینان ما در همه عرصه ها اینا تو خط مقدمه جنگ اقتصادی هستن.
بله.
و اگر شما از دهه 80 تا الان شعارهایی که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال نگاه کنن، بیشترشون رویکردهای اقتصادی داشته. اگر بخوایم ریشه یابی کنیم و ببینیم چرا واقعا در این شعارها درصد سنجی بخوایم انجام بدیم که آیا موفق بوده یا نبوده، ما نگاه کنیم و بیایم عوامل رو نگاه کنیم، یکی از مهمترین بخش هایی که واقعا مانع این شده که اون شعارها 100% بخواد محقق بشه، بحث نظام اداری ماست. و اگر این نظام اداری نخواد اصلاح بشه، واقعا تولید ما به خطر میفته، نظام تولید و اون نظام کارآفرینی و نظام ارزمون اشتغال ما به خطر میفته، که اون وقت میشه یه مسئله امنیتی میشه. شما نگاه کنید در جنگ اقتصادی، اونی که تو خط مقدمه تولید کنندگان شما تو خط مقدم دارن تلاش میکنن، لذا اگه اینا حمایت نشن، اون موقع چه اتفاقی میفته، چه فاجعه ای واقعا رخ میده. اگر یک نگاهی به ایران داشته باشیم، به این ایران اسلامیمون داشته باشیم، ظرفیت هاشو ما نگاه کنیم، ما یک الحمدلله الان در کشوری هستیم که یک نیروی جوان خیلی خوبی داریم، منابع عظیم خدادادی خیلی خوبی داریم که دیگه همه اینا رو خود شنوندگان بهتر از من میدونن، یک موقعیت استراتژیکی منطقه‌ای خیلی خوبی داریم، نفوذ بین‌المللی و منطقه‌ای خیلی خوبی داریم، من اول دارم ظرفیت ها رو میخوام بیان کنم، بعد برسیم که چه مشکلاتی هست که چرا واقعا ما این وضع فرهنگ کار یا بس اون وضعیت تولیدمونه. و عرضم به حضورتون دوستان خیلی خوبی هم در دنیا داریم که جمهوری اسلامی رو دوست دارن، اما چه مشکلاتی واقعا ما داریم؟ یک کارآفرین میخواد بیاد کاری تولید کنه، چه اتفاقی براش میفته؟ میفته در یک نظام اداری که برای گرفتن یک پروانه تولید یا یک پروانه ساخت باید ماها یا سالها دوندگی داشته باشه، یک نظام اداری که مال دوره رضاخانیه، یعنی هنوز و ما هی داریم اینو وصل پینش میکنیم
فرسود است
و جوابگو امروز نیست. ما در داریم در اصطلاح میگیم در دوره رایانه وقتی میگیم انفجار اطلاعات و سرعت اطلاعات داریم میگیم، دیگه این نیست که من بخوام یه برگ بردارم از این اداره به اون اداره، پسندیده و زیبنده ما نیست بخوام اینا رو داشته باشیم. قوانین و مقررات متناقض که اینا رو هم انباشته شده. یا یه مشکل دیگه ای که من حالا فقط مشکلات رو این رو از خود اون درگاه ها و سایت های داخلی خودمون و خبرگزاری رسمی خودمون من فقط میخوام تون تون بشمارم، بحث تامین نقدینگی یکی از مشکلات ماست که شما میبینید واقعا یک تولید کننده و کارآفرین چقدر مصیبت داره که میخواد وام بخواد بگیره، علارغم این که همه مسئولان ارشد نظام هم میان هی میگن آقا ما کمک میکنیم، ولی ببینید چه اتفاقاتی میفته. بدهی‌های این بنده های خدا کارآفرینا به بانک خودش دیگه یه داستانی که قصه پرقصه است. بحث مالیات شما ببینید یک دوگانگی می‌بینن که مثلا اون من کارمند، شما کارمند، استاد دانشگاه، معلم، همه دارن مالیات میدن، ولی مثلا به پزشکا که میرسن، ما مطب مثلا میریم میگه برو سر کوچه از خودپرداز پول بگی بیار، چرا که اگه اون دستگاه کارتخانه شما میخواد کارت بکشی مالیات از براش نیفته. خب اینم یه داستان دیگه است. اشکالات اون سیستم حمل و نقل تو بحث تولید، این هم دوباره یه داستان دیگه است که منی که میخوام کارآفرین و تولیدی داشته باشم چقدر باید هزینه حمل و نقل بدم که اصلا نمیتونم امکان رقابتی با سایر کشورهای دیگه و یا تجار بین المللی داشته باشم. تغییر مدام نرخ ارز تو کشور شما میبینید، یه حرف یه سیاستمدار چه داخل چه خارج میزنه ارز میبینید بالا پایین میشه، و بدتر از همه رکود بازار. حالا اینا همه این مسائل میدانیش بود. یه مسئله دیگه من بگم و عرضم تمام تو این بخش، بس مسائل فرهنگی هم است که متاسفانه گریبان ما رو گرفته. مصرف گرایی، تجمل گرایی، بله. عدم اعتماد، فرهنگ دلالی، اینا هم چیزاییه که دیگه مزید بر علت شده که ما واقعا دست به دست هم داره با اون نظام اداری و متاسفانه ما یکمی با چالش روبرو هستیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. اشاره کردید در همون ابتدای فرمایشاتتون به این نکته که کارآفرینان تو خط مقدم هستن، در خط مقدم بحث اقتصادی و تولید هستن. من حالا همجوری یه دفعه ذهنم رفت به سمت مرحوم آیت الله آقا نجفی اصفهانی. ایشون در دوره قبل از تحریم تنباکو در زمان ناصرالدین شاه، خب یک عالم هست، مرجع هست، مجتهد، میاد و در اصفهان یک کارخونه پارچه بافی را میندازه.
بله.
و خب این اهمیت تولید و کارآفرینان میرسونه در مقابل شرکت‌های انگلیسی که اون زمان اومده بودن و بازار پارچه رو در واقع تسخیر کرده بودن و گرفته بودن. و حالا گفتم همین یادی کرده باشیم از این در واقع عالم بزرگ، و همین که با یک نگاهی به تاریخ حالا معاصر خودمونی، برای خیلی گذشته نیست، برای همین 150 سال گذشته است، می‌بینیم که واقعا چقدر اهتمام داشتن بر روی بحث کار و تولید. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر صدقی عزیز و همچنین از همراهی شما شنوندگان محترم تا به اینجا با برنامه به احترام ایران.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه
وطن باشه.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت، و این برنامه به احترام ایران است که تقدیم شما میشه. 3553 سامانه پیام کوتاه ما هستش و رادیو معارف دات آی آر نشانی سایت رادیو معارف هست که میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه ما در دسترس شما هستش که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. ما در این برنامه گفتگو میکنیم پیرامون موضوع نظام اداری و تأثیری که داره در فرهنگ تولید و کار. جناب دکتر صدقی در بخش ابتدایی برنامه شرکت کردن به این نکته که متاسفانه نظام اداری ما به واسطه یه حالا بگیم کاغذبازی و اون نظام بروکراسی، قوانین متناقضی که وجود داره، بحث عدم تأمین نقدینگی، فرارهای مالیاتی و مسائلی از این دست کاری کرده که کارآفرین شاید خیلی جرأت این رو نکنه که بره به سمت تولید کار. در این بخش دوست داریم راهکارا رو هم از زبان جناب دکتر بشنویم.
بله، من در بخش قبلی که صحبت کردم در خصوص موانع تولید،
بله،
از همینجا یه مثالی بزنم و یک پیشنهادی بدم. واقعا برام سواله، ما بالای 100 هزار خورده از اعضای هیئت علمی داریم در دانشگاه‌های مختلف کشور. اگر بخوایم 10 تا کلان مسئله این کشور رو بخوایم بذاریم رو میز و بخوایم حلش کنیم، یکی از اونها بحث نظام اداری و بحث تولیده.
بله،
بگیم 100 هزار، بالای 100 هزار تا داریم. ما اگه بگیم 100 هزار هیئت علمی داریم، از این 100 هزار تا 1% میشه عرضم حضورتون 1000 نفر. یک، یعنی ما واقعا نمیتونیم 1000 نفر در این کشور بیایم در حوزه نظام اداری اینها رو به خط کنیم، درخواست کنیم تو مراکز علمی ما، دانشگاه های ما، پژوهشکده های ما بیان و بشینن و این بحث نظام اداری ما رو کمک کنن و به دولت و مجلس عرضم به حضورتون یاری برسونن و این رو حلش کنن. این رو واقعا باید تو سر لوح کارم قرار بدیم. این واقعا جا این سوال میشه برای جوانای ما که ما 100 هزار تا هیئت علمی داریم، اگه دسته بندی کنیم چرا باید این همه مسائلمون بخواد حل نشده مونده باشه؟ قوانین رو تسهیل کنیم، از فضای مجازی یا بحث تکنولوژی اینترنت و اینها بخوام توی این بحث مجوزهایی که اون بخش قبلی خدمتتون عرض کردم و کلا تو عصر اطلاعات از این تکنیک ها استفاده کنیم و تسهیل کنیم اون فرایندها رو که منی که میخوام یه وامی بگیرم یا هر کاری میخوام کنم این رو انجام بدیم. بحث اصل اعتماد آفرینی و اعتماد سازی بین کارفرما و پیمانکار یا تولید کننده باشه، فضای کسب و کار، فضای رقابت، فضای حق انتخاب به مشتری رعایت بشه. وقتی این فضا شکل بگیره، من کارآفرین اشتیاق پیدا میکنم، میگم خب دولت که داره من حمایت میکنه و فضا هم برام مهیا کرده، قوانینم که تسهیل شده، پس من میام تو یک فضای سالم رقابت میکنم و بهترین جنس و تحویل مشتری خودم چه در داخل چه در خارج میدم، اصلا خودم راه پیدا میکنم که تحریما رو دور بزنم. مادر اکثریت بگم تمام مشکلاتی که داره تولید میشه در این کشور بحث نظام اداری ماست. شما اگر نظام اداری رو درست کنید، و این نویدم بدم که اتفاقا از موقعی که جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترممون در مسند ریاست جمهوری نشستن، توی این یک سال من 3-4 بار تأکید خود ایشون و دست گذاشتن ایشون روی این نقطه دیدم که ایشون گفتن که بحث نظام اداری و حل مسائل نظام اداری ما یکی از مهمترین اولویت های این دولته، و این واقعا نوید خیلی خوبیه که ما شاهد باشیم که ببینیم انشالله در کشورمون شاهد پیشرفت و تسهیل کردن و مهمتر از اون یک حرکتی باشه که بتونیم به کارآفرینان و تولید کنندگانمون یک نوید روزهای خوبی رو انشالله بدیم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر صدقی عزیز. با مطالب گرم فرمودید پیرامون فرهنگ تولید و کار و نقشی که نظام اداری میتونه داشته باشه در تسهیلگری، در حمایت، و بتونیم خلاصه نظام اداری ما، دولت ما در کنار مردم، در کنار کسانی که دوست دارن توی این کشور کارآفرینی کنن، شاهد این باشیم که موانع برداشته بشه و انشاءالله با سرعت به سمت تولید بریم که تأکید مقام معظم رهبری هم بر روی همین هستش. خب ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه به احترام ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان.
برنامه به احترام ایران رو هم شنیدیم، ان شاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم و